ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 23 خرداد 1397 هجری شمسی برابر 13 ژوئن 2018 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمون در مجله شبانگاهی با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه پس از بازگشت از نشست سنگاپور در توییتر خود نوشت دیگر تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت از روزی که من بر سر کار آمدم همه احساس امنیت بیشتری دارند. دیگر هرگز تهدید هسته‌ای کره شمالی وجود ندارد. به نوشته او دیدار با کیم جونگ اون تجربه جالب و بسیار مثبت بود. او میگوید کره شمالی ظرفیت زیادی برای آینده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از ماها تنش لفظی و تهدید متقابل روز سه‌شنبه در سنگاپور رو در رو گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که به امضای رهبران کره شمالی به آمریکا رسیده، تاکید شده که شبه جزیره کره به سوی غیر اتمی شدن هسته‌ای حرکت می‌کند و ایالات متحده نیز متعهد می‌شود به کره شمالی ضمانت‌های امنیتی بدهد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی متوقف می‌شود. در ایران بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه‌ای خبر داد که در صورت خروج ایران از برجام بار دیگر غنی‌سازی در سایت فوردو انجام شده و نیروگاه نتنز توسعه خواهد یافت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ایران در روز چهارشنبه آقای کمالوندی همچنین از نصب ماشین‌های جدید در نتنز و نزدیک شدن به مرحله ساخت راکتور عراق در صورت خروج از توافق اتمی خبر داد. دقایقی پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه، حسن روحانی اعلام کرد که به سازمان انرژی اتمی دستور داده تا آمادگی لازم را برای غنی‌سازی صنعتی بدون محدودیت داشته باشد. وی در این حال گفت که ایران برای اجرای کردن این تصمیم چند هفته صبر می‌کند تا با کشورهایی که پای برجام را امضا کرده‌اند و به آن وفادار مانده‌اند مذاکره کند. در خبر دیگر، رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود در فیسبوک از دستگیری خانم ستوده در منزل و انتقال وی به زندان اوین خبر داده است. خانم ستوده در ماهای اخیر وکالت برخی از زنانی را بر عهده داشت که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته می شوند و به حجاب اجباری معترضند. وی همچنین در هفته‌های اخیر به شدت با اقدام اخیر قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق شهروندی خوانده بود. نسرین ستوده پیشتر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی شده بود که سه سال بعد، یعنی در شهریور سال 1392 آزاد شد. خانم ستوده پس از آزادی برای سه سال از انجام وکالت محروم بود. خانم ستوده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، انجمن حمایت از حقوق کودکان و از جمله برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف است. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تصویب طرح توقف کلیه مذاکرات اتاوا با جمهوری اسلامی در مجلس عوام کانادا.
این تصمیم میتونه وضعیت جمهوری اسلامی رو با دشواری‌های بسیار بسیار زیاد روبرو کنه.
صدور احکامی علیه شماری از درویش محبوس در جمهوری اسلامی همزمان با رد اعادی دادرسی محمد یاور سلاس، در حالی که وی در فایلی صوتی از زندان تأکید دارد، به جهان اعلام می‌کند راننده اتوبوسی که آدم کشته نبوده است.
پخش مستقیم تلویزیون زمانی که آقای سلاس به ناگاه گفت من هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم قطع شد.
بازداشت دگرباره نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر.
دستگیری خانم ستوده رو به گزارشگر جدید حقوق بشر برای ایران اطلاع دادم و این رو به همه مراجع زیرب.
به انگیزه فرارسیدن جام جهانی، بخش نخست رشته برنامه‌های تاریخچه حضور ایران در بزرگترین رویداد فوتبال دنیا با مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا از دولت آن کشور خواسته تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو و کابینه او به این مصوبه رأی دادند. برای تحلیل در این باره مهدی طاهباز از رادیو فردا صحبت‌های کارشناس امور بین الملل در بریتانیا رضا تقی‌زاده را جویا شده است. رضا تقی‌زاده:
تصمیم غیر مترقبه‌ای بود. شاید بیشتر از همه دولت آقای ترامپ از این قضیه شگفت زده و در این حال خوشحال بشید. وقتی که ترودو سر کار آمد، بخشی از وعده‌های انتخاباتیش این بود که زمینه عادی سازی مناسبات با ایران رو فراهم بکنه، ولی بعد از روی کار آمدن تلاش‌های خیلی منسجمی در این راه صورت نگرفت. ایران هم خیلی علاقمند بود که عادی شدن مناسبات با کانادا شکل عملی به خودش بگیره، به خصوص وقتی که در دولت قبلی کانادا ظاهراً مدعی خصومت‌هایی از طرف کانادا و جمهوری اسلامی مدعی بود. ولی حالا با تصمیم تازه‌ای که گرفته شده، نه تنها دست اروپا برای عادی کردن مناسبات یا حفظ مناسبات عادی با جمهوری اسلامی بسته میمونه، جانشین بزرگی که جمهوری اسلامی فکر میکرد برای آمریکا خواهد داشت از میان خواهد رفت. به این علت اون تصمیمیست بسیار با اهمیت و یک بُعد امنیتی اون، یعنی قرار دادن اسم سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، دست قانونگذاران آمریکا رو برای اتخاذ تصمیم مشابهی باز میگذاره و این تصمیم میتونه وضعیت جمهوری اسلامی رو با دشواری‌های بسیار بسیار زیاد روبرو بکنه.
این اقدام رو آیا مرتبط با خروج آمریکا از برجام هم میدونین و اینکه اصلا چقدر روابط دیپلماتیک و اقتصادی داره ایران و داشته با کانادا؟
پیش از اینکه مناسبات سیاسی ایران با کانادا و به نسبت اون مناسبات تجاری دچار خدشه بشه بر سر ماجرای خانم زهرای کاظمی و ادامه این روابط، مناسبات تجاری ایران و کانادا بسیار گرم بود. یعنی حجم مبادلات چیزی بالاتر از 3 میلیارد دلار در سال بود، در حالی که بعد از قطع این مناسبات حجم مناسبات به چیزی در حدود شاید 300-350 میلیون دلار سالانه، که این حجم مجموع خرید و فروش ایران از کانادا و متقابل از کاهش پیدا کرده. به این علت میتونست کانادا در کنار یکی از شریک‌های با اهمیت ایران قرار بگیره. همبستگی همسایگی کانادا با آمریکا هم به اهمیت این قضیه اضافه کرده. نمیدونم این رو شما میدونید که در حدود 2% جمعیت کانادا ایرانی هستند و ایرانی های بسیار بسیار موفقی هستند. در همین پارلمانی که حالا با اکثریت آرا تصمیم گرفتن که مذاکرات رو برای عادی کردن مناسبات متوقف بگذارن، 2 متولد ایران عضو پارلمان هستند که تصادفاً از اعضای حزب لیبرال یعنی متعلق به آقای ترودو به شمار میرن. در شهرهایی مثل تورنتو، مونترال و مناطق دیگر کانادا تعداد زیادی ایرانی موفق وجود داره که نه تنها در سیاست، در امور تجاری اقتصادی فعال هستند و رفت آمد بین ایران و کانادا خیلی زیاده. حتی صحبت از این بود که یک پرواز عادی شبیه پروازهایی که با آمریکا پیشتر صورت می‌گرفت دایر بشه. بین علت مناسبات با کانادا برای ایران بسیار بسیار با اهمیت بود و حالا به نظر میرسه که باید این اهمیت رو برای حداقل مدتی جمهوری اسلامی و ایران فراموش کنه.
رأی پارلمان کانادا به توقف کلیه مذاکرات با جمهوری اسلامی. صحبت‌های رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند را می‌شنیدیم و پیام‌های شما را اینک می‌شنویم.
روی سخنم با شیخ خامنه‌ای و اعوان انصارش هست. در عراق مقتدی صدر بزرگترین مخالف شما که روزی در ایران داشت به ظاهر تعلیمات شما رو می گرفت در عراق به اکثریت رسید و شدیداً مخالف شماست. در سوریه پوتین گفت که باید از سوریه دیگه برید بیرون. امروز هم در پارلمان کانادا و شخص خود جاستین ترومر شما رو محکوم کرد. گوش می دهید شیخ خامنه ای؟ عربستان هم همه هزینه های شما رو امروز در یمن نابود کرد. ملت ایران هم با شهامت گفتند رضا شاه روحت شاد. و بزرگترین منبع تکنولوژی موشکی شما کره شمالی در حال تخلیه اطلاعات هست شیخ علی. یا تسلیم ملت ایران شو یا منتظر عاقبت قذافی باش. انتقام ملت از تو بسیار شدید خواهد بود و از تمام آخوندها که تباهی را به ایران آوردن.
برای مذاکره و قبول یک سری واقعیت ها که خامنه‌ای رهبر ایران یک ملت و مملکت را به خاطر خودخواهی های خود در اشتباهاتش به تباهی و نابودی کشانده، دل شیر می خواهد و قلب رئوف و مهربان که متاسفانه خامنه‌ای فاقد هر دوی این صفات می باشد و در طول این 30 سال رهبریش اینقدر به این ملت بخصوص در مورد عملکرد امریکا دروغ گفته است که اگر بخواهد اعتراف به راه رفته اشتباهاتش بعد از 30 سال بکند، از طریق همین اصولگرایان ذوب در ولایت قیمه قیمه خواهد شد، چه برسد به 90% مخالفین واقعی نظام. از این روز که به هیچ عنوان چنین اقدامی نخواهد کرد تا مرحله سقوط.
آقای خامنه‌ای، بارها در صحبتات میگویید باید انقلاب عمل کرد. بیا انقلاب عمل کردن از رهبر کره شمالی یاد بگیر که پس از مدت‌ها سال ملت خودش رو به علف خاری کشوند و بدبختی. تو هم بیا عقب نشینی قهرمانه را قبول بکن، دست از خودخواهی و رهبری بردار، برو کار سابقت که روزخانه بود روزخانه انجام بده و رهبری در مقام تو نیست. تو رهبر نمیتونه باشی، تو آخوندی، تو باید به روزخانه بکنی.
آقای نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در رابطه با ملاقات سران دولت‌های آمریکا و کره شمالی گفته آقای ترامپ نماینده واقعی مردم آمریکا نیست. میخوام از این آقا بپرسم آیا آقای خامنه‌ای و شما که این حرف رو میزنید نماینده مردم ایران هستین؟ شماهایی که پول ملت رو به ناحق مال خود کردید و همه تون پاسپورت خارجی دارید و میدونید که مردم از شما چقدر نفرت دارن، چطور به خودتون اجازه میدین در مورد سران کشور دیگر اظهار نظر کنید؟
من میخواستم به این 100 تا فعال اصلاح طلبی که نامه نوشتن برای آقای خاتمی و از ایشون خواستن که تغییر رویه بده اصلاحات و یا مدیریت اصلاحات گروهی اداره بشه بگم که هر آدم عاقلی میدونه که اصلاحات نتیجه نداره و شما فقط میخواهید با این کار یه 20 سالم با این روش مردم رو سرگردون کنید. نکنید آقا، این فایده نداره. تمام کسایی که تا چند سال پیش اصولگرا بودن در مرحله اول اصلاح طلب شدن و بلافاصله فهمیدن که اصلاح طلبی هم فایده نداره، الان تو گروه براندازان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به سایت مجذوبان نور گزارش داده است شعبات 15 و 26 دادگاه انقلاب اسلامی احکامی را علیه 14 تن دیگر از دراویش زندانی ابلاغ کردند. محاکمه 100 تن از دراویش گنابادی از 22 اردیبهشت در شعبات مذکور آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 500 درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند که بیش از 300 تن از آنها همچنان در حبس هستند. همزمان با رد اعادی دادرسی محمد یاور سلاس، در حالی که وی در فایلی صوتی از زندان تأکید کرده به جهان اعلام می‌کند راننده اتوبوسی که آدم کشته نبوده است. رویا کریمی مج از رادیو فردا در گفتگو با یکی از دراویش گنابادی در مورد جزئیات احکام صادره پرسیده است. وحید بهشتی در بریتانیا.
چند روز پیش یک خبری منتشر شد مبنی بر اینکه واسه 150 نفر از دراویش حکم صادر کردن، ولی احکامی که ابلاغ شده 15 نفر از این دراویش رو احکامی رو بهشون ابلاغ کردن سوی شعبه 15 و 26 قاضی صلواتی و قاضی احمدزاده است که اکثر این محکومیت ها 7 سال و 5 سال حبس تعزیری، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاقه. و اخباری رو که ما مشاهده داریم میکنیم نشان از دور جدید سرکوب دراویش گنابادیه. از سوی دیگه ما داریم که خانم نازیلا نوری، یکی دیگه از دراویش گنابادی که در بیمارستان بودند، ایشون هم یک نامه‌ای نوشتند و گفتند تا زمانی که این فشارها بر دراویش ادامه پیدا میکنه من اصلا نمیخوام که در بیمارستان باشم. علارغم تمام وعده هایی که دولت آقای روحانی به دراویش داد که ساکت باشن و سعی کنن از مجرای قانونی این مسائل رو حل کنن، ولی ما شاهد این هستیم که فشارها روز به روز بر دراویش داره بیشتر میشه.
آقای بهشتی، آیا مشخص هستش که اتهام اصلی این 15 درویشی که حکمشون اعلام شده چه هست؟
ببینید، به هیچ عنوان هیچ اتهام مشخصی رو اینا اعلام نکردن. در یک کلمه گفتن اینها اتهام‌های امنیتی هست. اتهام‌های امنیتی، اقدام علیه امنیت ملی هست و این دراویش از داشتن وکیل محروم بودن. تا جایی که من میدونم 6-7 نفر از اینا اصلا در جلسه دادگاه شرکت نکردن. آقای شریفی، آقای کریمانی، آقای دوراندیش نرفتن تو جلسه دادگاه چون که احکام نوشته شده بود، اصلا وکیلی نبود، حق دفاع نداشتن از خودشون.
آقای بهشتی، از پرونده آقای سلاس یا خبر جدیدی منتشر شده؟
بله، امروز درخواست اعاده دادرسی آقای سلاس رد شد. ببینید، لایحه‌ای تنظیم شده بود برای آقای سلاس، 26 صفحه لایحه بود که خود مستشار شعبه 35 دیوان عالی کشور گفت که یک سند علیه آقای سلاس وجود نداره که آقای سلاس راننده اون اتوبوس بوده. آقای سلاس الان در 2 فایل صوتی که اومده بیرون در این 2 گذشته اعلام کرده من ساعت 2:30 بعد از ظهر بازداشت شدم، در صورتی که بنابر اظهارات دادیار پرونده در دادگاه این اتفاق اتوبوس ساعت 6:20 بعد از ظهر اتفاق افتاده. یعنی 4 پیش آقای سلاس رو بازداشت کرده بودند. متاسفانه آقای سید کریمی، رئیس شعبه 35، اعلام کرده ما زیر فشاریم و نمیتونیم رد نکنیم. ما زیر فشار هست.
آقای بهشتی، دسترسی وکیل پرونده آقای سلاس به محتویات پرونده و امکان دفاع از ایشون چطور بوده؟ آیا در دادگاه حضور داشت و تونستن دفاعیات خودشون رو ارائه بدن؟
این مراحل مختلف داشت. یعنی در مرحله اول اصلا وکیلی وجود نداشت واسه آقای سلاس. آقای سلاس رو می‌خواستن با فرامین تشکیل یک دادگاه صحرایی در 15 اسفند قرارشون بر این بود که در خیابان پاسداران ایشون رو به دار بکشن. به همین دلیل وکیلی وجود نداشت. یه وکیل خودشون به عنوان وکیل تسخیری آوردن اونجا که حتی صدای اونم در اومد. خب آقا من اصلا پرونده رو نخوندم در جلسه دوم وقتی شما حضور داشتید. ولی در همون جلسه اول چون آقای سلاس در اظهارات جدیدش گفته که منو 2.5 زدن، 3 بیهوش شدم و منو زدن، گفتن باید توی دادگاه بگی که من راننده اون اتوبوس بودم. ولی شما دیدید که پخش مستقیم تلویزیون زمانی که آقای سلاس به ناگاه گفت من هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم قطع شد پخش مستقیم. این دادگاه بود، 2 برگزار کردن، حکم 3 قصاص واسه ایشون صادر کردن. زمانی که اعتراض خواست به دیوان عالی کشور بره، تازه خانواده آقای سلاس موفق شدند که واسه شون وکیل انتخاب کنند، که بعد سرکار خانم زینب طاهری رو انتخاب کردند که از اونجا به بعد، یعنی وقتی که سه بار حکم قصاص واسه آقای سلاس صادر شد، تازه خانم طاهری پرونده رو به دست گرفت و این اسناد و مدارک رو 26 صفحه لایحه ارائه کرد که الان هم همه اینها میگن، همه خود مقامات قضایی حتی میگن آقای سلاس بیگناهه، ولی مصلحت نظام بر اینه که این آقا باید اعدام بشه. متاسفانه امروز من اینم عرض کنم خدمت شما، 115 روز میگذره از بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابند قطب این سلسله. تمام روابط ایشون رو با خارج قطع کردن، تمام مجالس هفتگی دراویش رو قطع کردن و در یک کلام تصمیم به پاکسازی دراویش از ایران گرفتن.
و آیا وکیل آقای سلاس تونستن در مورد پرونده اعاده دادرسی کنن؟
در یکم خرداد ما درخواست اعاده دادرسی داده شد و به شعبه 35 دیوان عالی کشور ارسال شد جهت بررسی. میدونید که اول میفرستن اونجا، بعد اون شعبه باید قبول کنه که مثلا ما این درخواست رو قبول کردیم، که بعد بهش رسیدگی کنن. در روز 8 خرداد ما تمام رسانه‌های داخلی یک خبری رو منتشر کردند که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، ولی 2 ساعت بعد ما دیدیم دوباره همه رسانه‌ها تکذیب کردن، گفتن اشتباه شده. ولی بعد که ما تحقیق کردیم متوجه شدیم که بله، شعبه 35 دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی رو پذیرفته، ولی بعد نیروهای امنیتی فشار آوردن با تماس‌های متعدد و بعد این خبر رو تکذیب کردن. که امروز صبح ما خبری رو که دریافت کردیم این بود که این درخواست رو رد کردن، و دیروز هم آقای دادستان مصاحبه کرد که در چند روز آینده آقای سلاس رو میخوان اعدام کنن. یعنی مشخصه که کاملا هماهنگ شده همه چیز. فردا هم فکر کنم ماه رمضان تمامه، جمعه عید فطر، 2-3 روز بعد برنامه رو که دارن متاسفانه برای اینه که آقای سلاس رو به دار بکشن.
وحید بهشتی از دراویش گنابادی بود در بریتانیا. اما روز چهارشنبه امروز رضا خندان در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنت از دستگیری همسرش نسرین ستوده در خانهشان و انتقال این وکیل دادگستری ایران به زندان اوین اطلاع داده است. نسرین ستوده کوشنده حقوق بشر در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد و 3 سال را در حبس گذراند. نسرین ستوده پس از آزادی 3 سال از وکالت محروم بود. او از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، انجمن حمایت از کودکان و از جمله برنده جایزه حقوق بشر ساخاروف بوده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد بازداشت نسرین ستوده را محکوم می‌کند.
بسیار متاسفم که یک وکیل شجاع و معترض به قوانین ضد حقوق بشری در ایران برای چندمین بار دستگیر شده، و این دستگیری کاملا غیر منتظره بوده، به بهانه واهی که در یک حکم قیابی برای ایشان محکومیت صادر شده. طبق قانون میبایست این حکم ابلاغ بشود، هیچ کدوم از تشریفات انجام نشده و یک باره به ناگهان ایشون رو دستگیر میکنند.
خانم عبادی، شما تصور میکنید که دستگیری خانم نسرین ستوده با کدام یک از فعالیت‌های اخیر ایشون در ارتباط بوده؟
دستگیری خانم ستوده برای کلیه فعالیت‌های حقوق بشری ایشان هست. من نمیتونم نوع خاصی از فعالیت رو نام ببرم، زیرا به طور کلی قوه قضاییه از وکلای مستقل که به دنبال احقاق حقوق هستند با سوءظن نگاه میکنه و به هر بهانه ای سعی میکنه اونها رو ساکت بکنه. فقط لازم به یادآوری است که از سال 1388 به این طرف بیش از 50 وکیل به خاطر صحبت کردن و دفاع کردن از متهمان سیاسی و اعتراضی دستگیر شدن، زندان رفتن و یا تحت تعقیب قرار گرفتن و با پرونده کیفری مواجه شدن. بعضی از اونها زندان رو تجربه کردن، تمام شده زندانشون، آمدن بیرون، مانند آقای اولیایی‌فر. بعضی ها هنوز در زندان هستند، مانند آقای سلطانی و آقای نجفی و اخیراً هم متاسفانه خانم ستوده و برخی دیگر پرونده باز دارند برای اینکه جرأت نکنند دیگر صحبت کنند.
خانم عبادی، شما در رابطه با این آخرین دستگیری خانم ستوده آیا تصمیم دارید که فعالیتی و اعتراضی رو انجام بدید؟
من دستگیری خانم ستوده رو به گزارشگر جدید حقوق بشر برای ایران اطلاع دادم و این رو به همه مراجع زیربط از جمله گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر آزادی بیان و گروه کاری وکلا و قضات و همچنین کانون بین‌المللی وکلا اطلاع دادم. همه جای جهان رو باید مطلع کرد که رفتار قوه قضاییه با وکلای مستقل چگونه است.
با افزایش تعداد زندانیان سیاسی عقیدتی، تصور میکنید که رژیم ایران و حکومت ایران به کدام سمت و سو میره؟
رژیم ایران در حقیقت همون روشی رو ادامه میدهد که سالیان سال داشته. با اون روش نقض حقوق بشر است. و حکومت ایران علی‌رغم تمام سرزنش‌های بین‌المللی و اعتراضات داخلی حاضر نیست که دست از روش غلط خودش برداره.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
21 ساعت به آغاز بازی‌های فوتبال جام جهانی، یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان، بیش نمانده در این دوره، 21مین دوره بازی‌های جام جهانی فوتبال که به میزبانی روسیه برگزار می‌شود، نخستین بار است که برای نخستین بار از سیستم کمک داور ویدیویی موسوم به وار، مخفف ویدیو اسیستنت رفری، بهره برداری خواهد شد، به کار گرفته خواهد شد. به انگیزه فرارسیدن بازی‌های جام جهانی فوتبال، حبیب روشنزاده مفسر جهان ورزش رشته برنامه‌هایی رو درباره تاریخچه حضور ایران در بزرگترین رویداد فوتبال دنیا تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نخستین تلاش ایران برای ورود به جام جهانی باز می‌گردد به سال 1352 خورشیدی. ایران خود را آماده می‌کرد تا شاید به جام جهانی 1974 آلمان راه یابد. در مرحله اول از رقابت‌های مقدماتی، ایران از صد کویت، سوریه و کره شمالی گذشت و خود را به دور دوم رساند. اما اینجا در کمند استرالیا گیر کرد. در دو بازی رفت و برگشت در مجموع 2-3 شکست خورد و استرالیا بعد از پشت سر گذاشتن کره جنوبی راهی آلمان شد. 4 سال بعد ایران بار دیگر به میدان آمد تا به آرژانتین برود. در آن سالها سهمیه تمام آسیا و اقیانوسیه برای راهیابی به جام جهانی یک تیم بود. تیم ملی فوتبال ایران با رهبری حشمت مهاجرانی پس از عبور از تیم‌های عربستان و سوریه در مرحله دوم مسابقات انتخابی هنگ کنگ، کویت، کره جنوبی و استرالیا را هم پشت سر گذاشت تا تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه باشد در جام جهانی 1978 آرژانتین، آخرین دوره‌ای که جام جهانی با 16 تیم برگزار می‌شد. ایران قهرمان 3 دوره جام ملت‌های آسیا در آرژانتین با حریفان قدرتمندی روبرو بود. هلند نایب قهرمان جهان، اسکاتلند از تیم‌های مطرح مجمع الجزایر بریتانیا و تیم ملی فوتبال پرو قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا. نخستین بازی در شهر مندوزا با هلند بود. با ستاره‌های چون رنسن برینگ، کرول، نسکنس و آریهان. روز 13 خرداد 1357 تیم ملی فوتبال ایران با این ترکیب به مصاف نایب قهرمان جهان رفت. ناصر حجازی درون دروازه. بازیکنان حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کاظمی، آندرانیک اسکندریان، علی پروین کاپیتن. حسن نایب آقا، محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور و حسین فرکی که در دقیقه 52 جای خود را به حسن روشن داد. داور از کشور مکزیک آلفونسو آرچوندیا. گرچه در نیمه اول بازی ایران با یک گل از روی نقطه پنالتی بازنده به رختکن رفت، ولی ترس از هلند کمرنگ شده بود. محمد صادقی اگر یک ثانیه زودتر به توپ می رسید، گل اول به نام ایران ثبت می شد. موقعیت گلزنی برای حسین فرکی نیز به همین ترتیب بود که به هدر رفت. در نیمه دوم هلند دو گل دیگر زد که باز هم یکی پنالتی بود. هر سه گل بازی به نام رنسن برینگ ثبت شد. هلند 3 ایران 3. و حالا تیم ملی فوتبال ایران باید به مسافه تیم ملی اسکاتلند برود.
بخش بعدی در روزهای آینده. بخش بعدی خبری 23 ایران.